أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته ای را خدمت آیون عرض کنم و توجه بدم آیون را به اون نکته و اسوه بودن امام را حفظه الله و ابقاه. راجع به این نکته ای که عرض می کنم بیشتر باید دوستان مورد دقت و تذکر قرار بدن. اون نکته ایمان به وحی، به کتاب و سنت و ایمان به فقه. آدم باورش بیاد قرآن از آن خداست، سنت وحی مجسمه و باورش بیاد که موازین فقهی و احکام اسلامی که به دست آورده حکم الله همان است و باید عمل کند و معمولا مصاب و یا معذور، و اگر چیزی به نظرش حکم الله آمد یا به نظر دیگران حکم الله آمده و به نظر او هم حکم الله است، در مواردی که تنصیص شده و نص خاص دارد و حکم خاص دارد، اگه یه روز دید داره بر میگردد از حرفش، بداند که آراء خودش را بر کتاب و سنت تحمیل کرده و بداند که هنوز باورش نیامده مستنبتش حکم الله است، و بداند باورش نیامده که مستنبت فقیهش حکم الله است. خیلی مسئله است ایمان به فقه و به مسائل اسلامی. بین این بزرگانی که آدم زندگیشون رو میبیند مثل امام امت کم نظیر بوده یا نبوده است. این آیه، دوتا آیه آخر سوره بقره را آیون میدونن که از دو آیاتی است که به عنوان تعقیب بعد از نماز عشاء خونده میشود. من یادم سابقا توی مساجد میخوندم، متاسفانه حالا کمتر میخونن. این دوتا آیه آمن الرسول ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله تا آخر، روایات عجیبی در بارش هست. یه روایت داره این دوتا آیه را خدا با دست خودش نوشت قبل از خلقت خلق به 2000 سال. اینا را با دست خودش نوشت قبل از آفرینش به 2000 سال. یه روایت دیگه دارد این دوتا آیه از گنجهای بهشت است. یه روایت دیگه داره این دوتا آیه و فاتحة الکتاب در عرض همان، با اینکه فاتحة الکتاب از فضیلت بالایی برخوردار است، میگه اینا در کنار هم هستن. یکی از اسرار اهمیت این دوتا آیه این جمله اولشه به نظر بنده، آمن الرسولو به ما انزل الیه من ربه. این گواهی خداست نسبت به پیغمبر. خدا درباره پیغمبرش گواهی میداد که این مؤمن است به ما انزل الیه من ربه، و این از امتیازات بزرگ پیغمبر اسلام و رمز موفقیت پیغمبر اسلامه. نسبت به امام امت، اونی که بنده و جناب عالی باید اسوه قرار بدیم، ایمان به فقه، ایمان به مستنبت منصوص، ایمان به مستنبت دیروز، و در اثر جوها و حرفها بر نگردیم نظرمون رو عوض کنیم. اگه برگشتیم به فقهمون مؤمن نیستیم، ضعف در ما، قصور است یا تقصیر، باید خودمون رو اصلاح کنیم. در رابطه با صاب و نبی و لعیم صلوات الله علیه مجمعین، نص و فتوا تطابق دارد بر وجوب قتل، و صاحب جواهر هم اونجوری که شنیدید از آیت الله جوادی آملی، صاحب جواهر ادعای اجماع به قسمه میکنه بر او. روایات هم زیاده، روایات مستفیزه داریم. خب این مسئله منسوسه. صاب النبی و الائمه بل و فاطمه الزهراء علیها سلام الله یجب قتله، یقتل بلا رفع الی الحاکم، بدون اینکه ببرن تا حاکم و دادگاه و قاضی، هر کسی که شنیده کسی صب میکند باید او را بکشد. این نص و فتوا برش مطابق است. فقها آمدن و یک قید بهش زدن، گفتن ما امن الضرر علی نفسهی و مالهی و ارزه او نفس و غیر و ارز و مال غیر، گفتن در صورتی که خطری متوجه خودش و متوجه مال یا آبروی خودش یا غیر نشود. اینم قیدیه که فقها زدن. امام یه مبنایی دارد درباره ادله اصول و عناوین ثانویه، یه مبنای مختص به خودش دارد. البته هر کسی این مبنا رو بفهمد باید قبول کند، نمیشه قبول نکند مگر یه مقدار اعوجاج سلیقه داشته باشه. و اون اینه که ایشون میفرماد ادله اصول عملیه و ادله ثانویه از امور مهمه انصراف دارد. لا ضرر لا حرج، ادله تقیه، اصالت البراءه، اصالت الاعتیاد، استصحاب، اینا از امور مهمه انصراف دارد. یعنی اگر نعوذ بالله یه کسی داره قرآن رو ور میداره میسوزاند، در یک مجمع هم آتش میزند، یک جمعیت زیادی داره قرآن رو آتش میزند، بنده اونجا بگم خب لا ضرر به من میگه جلوش با نیسا، برای اینکه من برن درگیرش بشم میزنه تو گوشم یا میگیرن اعدامم میکنن. امام میفرماد لا ضرر از اینجور امور انصراف داره، لا حرجم انصراف داره، اصالت البراءم انصراف دارد. شک میکنم که آیا این نعوذ بالله قرآن است میخواد بسوزونه تا برم جلوشو بگیرم، یا رمانه میخواد بسوزونه، ساده بگم رفع مالا یا علمون برم راحت بخوابم. امام میفرماد اصالت البراءه از اینجا انصراف داره. اصالت البراءه ادله اصول، ادله احکام ثانویه، کلها منصرفتون عن مهام الامور، میفرماد انصراف داره. سر انصرافم اینه، این اصول عملیه و این عناوین ثانویه آمده برای حفظ دین و حفظ کیان اسلام. اگر بنا بشد خود دین و خود کیان در خطر قرار بگیره، دیگه این ادله او را شامل نمیشود. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. شبیهش در روایات هم داریم، تقیه برای حفظ خونه، وقتی تقیه رسید به خون دیگه تقیه نی. اگه به من میگه بکش فلانی را، توجه بفرمایید، اگه به من میگه بکش فلانی را، مشهور بین فقهای این اکراه بردار، حق ندارم او را بکشم، بگم ای من او را نکشم خودمون میکشن، من او را نکشم صد تا شلاق میزنن. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. اینم یه مبنایی که امام داره که در مهم امور میگه ادله اصول و ادله عناوین ثانویه ازش انصراف دارد. به دنبال این دو مبنا امام این نظر اخیر را، نظر جدید را راجع به موضوع جدید دادن. نه نظر به اعتبار موضوع جدیدانه، به اعتبار فتوا. فتوا اینه صاب الائمه یجب قتل علی من سمع، هر کی شنیده کسی به قرآن یا به پیغمبر یا به ائمه بد میگه، بیرا میگه، یجب قتله، قتلش واجبه، حتی که به اونا وجوب قتل میارد. این فتوا ادلم از مهام امور انصراف دارد. این مبنا، بر حسب این دو مبنا این فتوا را فرمودن. فرمود محکوم به اعدام است مؤلف این کتاب و ناشرین اگر توجه داشته باشند، و ناشرین اگر توجه داشته باشند به محتوا متوجه باشند، محکوم به اعدام است. خب طبیعی است این نظریه یه سلسله دنباله ها دارد. در مسائل سیاسی یک مشکلاتی رو ممکنه به بار بیارد، در مسائل اجتماعی ممکنه 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا قلم به دست فردا بردارن و مسئله‌ای درست کنن در دنیای خارج. فردا ممکنه فلان آدم نادان یا یه جمعیتی بگن آقا این نسبت به حقوق بین الملل مراعات نشده است. آه مسئله شما خشنید، مسئله کشتن نیست، شما مردم خشنی هستید، شما مردم تندی هستید، شما به درد امروز نمیخورید، به درد دیروز میخورید، دنیای امروز دنیای اعدام و خشونت نیست. یا بگه آقا شما اصلا نمیدونید کتاب چیه. اینا رو اینجور نی که امام ندونه دنبالش است. امام میداند این مسائل دنبالشه. بنده یه بچه طلبه که چه سیاست سر در نمیارم، میفهمم که این عواقب را دارد، این لوازم را دارد. امام ممکنه ندونه، امام میدانه. اما چون آمن به فقهه و آمن بالوحی ایمان کاملا، میگه نظر اینه، حکم الله هم تنسیس شده است، منم نظرمو میگم، بلغ ما بلغ، بر کجا برسد لا یخافون فی الله لومته لائم. اگه یه وقت اینجا که میرسید مبناتون میلنگه، خب حالا برید تجدید نظر کنیم ببینیم آقا ما درست دیرو فتوا دادیم طبق نص که توهین به قرآن سبب وجوب قتل است لکل من سمعه، درست دیرو فتوا دادیم. دیروز مبنامون تو اوضاعی علمیه که بودیم این بود که ادله اصول و احکام ثانویه از مهام امور، اما خب حالا به هر حال مسئله سیاسی مطرحه دیگه، و فردا روابط مطرحه، فردا مشکلاتی هم دنبالشه، آخه اینا رو میفکر. اگه یه وقت دیدید اینا سبب شد نظریتون بلنگه، بفهمید آمنو به فقه کم نیستید، باور نکردید اونی که به دست آوردید حکم اللهه، و بفهمید که تقریبا ایمان به وحیم نیست، چون ایمان به وحی سرچشمه میگیره از اینجا. این که امام حفظه الله و ابقا میفرماد فقی باید زمان رو بشناسد، این در تشخیص موضوعات است و در رابطه با کلیات، نه موارد منسوسه، نه موارد مفتابه، نه مبانی مسلمه. و اگه اونجوری میخواییم ما با دین بازی کنیم، خب دین را هر روز باید بازسازی کنیم. خب یه روز ممکنه، یه بارم عرض کردم، فردا دنیا جمع بشه بگه مشروب الکلی برای کلیه و کبد نافس، همه دنیا بگن مشروب الکلی را ما حلال میکنیم، اگر شما ایرانی هم حلال نکردید ما قطع رابطه باتون میکنیم، فردا تحریم اقتصادیتونه میکنیم، اگه دیدیم شما هم بر تحریم خودتون باقی بودید فردا ما تحریم اقتصادیتون میکنیم، فردا روزنامه نگارا علیهتون میشینه. ما بگیم ما حفظ مساله اقتضا میکند که حالا ما در نظریمون یه تجدید نظری بکنیم یا یه جوری حلش کنیم. این برمیگرده به اینکه مؤمن به نظر خودمون نیستیم. از بعد از این پیام با دنباله هایی که من گاهی میفهمم هرچی نگاه میکنم، ایمانم به اینکه فقیه بزرگوار و اعلم علل اطلاق امام امت به فقهش مؤمنه و به وحی مؤمنه، ایمانم بیشتر میشه. اون رجل انقلابی که در یک سری مسائل فقهی چیزی را میگد، نظریه الهیش را میگد، گروه های وابسته با آمریکا که خطرشون به دین از منافقین شاید دست کمی نداشته باشن، که میچرخن یه فتوای از یه فقیه بزرگوار دیگریم که پیدا شده یه جور اونو برش گردونن که اینم که اینجوری شد که امام که فرمود که موسیقی های مشکوک حلاله، خب این همه فقها گفتن موسیقی های مشکوک حلاله، این که لبتی به این برمیگرده درد دینش اینجا گل میکنه که ای آقا گفتن موسیقی های مشکوک، خب بعد اون کسی که راجع به موسیقی مفصل صحبت کرده امام است، امام بیش از 42 صفحه در مکاسب محرمش راجع به موسیقی صحبت کرده، راجع به غنا صحبت کرده، از دیگران با 6 صد رد شدن. تو عنادت رو اینجوری ابراز نکن، اونجا که میرسه نظریش اونه، به انفال میرسه نظریش اونه، به مالیات میرسه نظریش اونه، به منافقین میرسه نظریش اونه، چون نظر فقهیشه دیگه، آمنه به ما فقهه. و به اینجا هم که میرسه در مقابل غرب و دنیا و روشن فکرا وامیسه، میگه هر کی او را دید بکشد، نمتونه بکشه به دیگران بگه، داخل خیلیه، هر کی او را دید بکشد، نمیتونه به دیگران بگه، اینا محکومه به اعدامن. ناشرین هم اگر متوجه بودن اونا هم باید کشته بشه و یعنی فردا در یک مرکز نشر هم ممکن یه انفجار به وجود بیاد، مرکز نشر رو همه بره بالا، حالا وابسته به فلان گروه به عنوان طرفدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که منتظریم امام زمان بیاد، بگه آقا ضرر زدن به مال مردم حرام است. مگر نشنیده ای که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی گیج خدا؟ بدبخت تو کوری در فقه اسلام، تو را باید مسائل انیس المقلدین را برجسته کرد، دست تو روش گذاشت تا بفهمی. تو چی حرف میزنی درباره اون کسی که پدر فقه هست و پدر فلسفه هست و پدر اصول هست؟ لا یضر احد بمال اخی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. آقا مرکز نشر را چرا منفجر کنی؟ مرکز نشر بله فساد و باید ریشه شد و همین حرفا در نهضتم بود عزیزان، من عرضم تمام، همین حرفا در انقلابم بود. اومدی که میزدن سینما ها رو میشکستن، بانک ها رو آتش میزدن، ماشین ها رو آتش میزدن، یا قاصرها و یا مقصرها، میگفتن آقا حرومه، حروم سرتون نمیشه، آتش زدن نمیدونید حرومه، حروم سرتون نمیشه. میگفتی بابا آتش میزنیم که این حرومه بمونه، آتش نزنیم نه حرومی میمونه نه حلال، نه از تاک نشان میمونه نه از تاک نشان. گوه حرومه، ماشین آتش میزنی، بانگ آتش میزنی، حرومه. نه آهسته آهسته منطقی صحبت کنید، منطقی صحبت کنید. چی منطقی صحبت کنیم؟ مشروبات الکلی رو باید چیکارش کرد؟ بفروشیم به مسیحی‌ها یا باید از بین ببریم؟ باید از بین ببریم یا بفروشیم به مسیحی‌ها؟ با این مرتی که مؤلف این کتاب باید بشینیم منطقی صحبت کنیم. آقا همش که موهومات، موهومات که با من بیشتر نمیرسیم منطقی صحبت کنیم، بیشتر نمیرسیم هی اونا موهوماتو بگن هی ما جواب بدیم. آقا موهومات نمیشه از سرا بیرون کرد، بشر اسیر وهم از قبل از آنی که اسیر عقل باشد. اینه که روایات از رسول الله از ائمه بکشیدش دستور میدادن بکشه، جایزه قرار میدادن، جایزه امام قرار داده برای قاتل صاحب، خیلی جایزه بزرگ. حالا بنیاد 15 خرداد جایزه قرار داده، اونجا خود امام جایزه قرار داده، یک جایزه بزرگ. در یه روایت داره راجع به یه قضیه فرمود اگه کسی بکشدش، ظاهرا امام حسن عسکری فرمود من ضامن بهشتم براش، این جایزه است. ضامن علی الله الجنه جایزه است، خیلی هم جایزه است، جایزه قرار میدادن برای قاتل. حالا ما بشینیم بگیم آقا چرا امام جایزه قرار داد؟ آخه یه قدری آخه این درست نیست. آخه فردا روابط ما با فلان مملکت، آخه چی روابط؟ روابط با کی؟ روابط با آمریکایی که از 15 عضو سازمان ملل شورای امنیت 14 نفرشون به محکومیت اسرائیل نظر دادن. صبح شنیدید آقای آمریکا وتو کرده. برای اونا؟ برای خواست اونا بیایم حکم نص اسلام رو از بین ببریم؟ برای خواست اونا بیایم مبنامون از بین ببریم؟ من قتل دون مالی فهو شهید، 2010 از مالت اگه براش کشته شدی شهیدی، اما حد که به قرآن شهید نیست. اگه کسی رفت جلو بشه گرفت، لا ضرر اینجا میاد، لا حرج میاد. من قتل دون نفسی فهو شهید، اگه کسی بد حمله کرد میدونی کشتم میشی مقابلش وایسا. چرا مقابلش وایسم؟ ولو میدونم کشته میشم، تا دیگه افراد دیگه فکر حمله نکنن. من قتل دون مالی و 2010 رفتی بگیری کشته شدی فهو شهید، حد که به قرآن لیس شهید. لا ضرر بیاریم، لا حرج بیاریم اینجا. این کج سلیقگی در فقه هست برای قاصر و تبلیغ مسموم است برای آدم مقصر. عرضم و تکرار کنم عزیزان، امام را در ایمان به فقه اسوه قرار بدید، امام را در متن توضیح المسائل اسوه قرار بدید، امام را در مسئله حیض و نفاس گرفته تا مسئله اعدام مؤلف این کتاب زال و مؤلف زال اسوه قرار بدید. فقیه باشید معتقد به فقه، فقیه بشید معتقد به فقهتون. بله در کلیات اظهار نظر کنید، در تطبیق موضوعات زمان را بنگرید، اما منسوسات رو که دیگه نمیشه زمان رو نگریز که روابط اینجوری میگه، مردم اینجوری میگن. لا یخافون فی الله لومت لائم، پروردگارا به امام زمان منوبعن و به نائبش امام امت و به قائم مقام رهبری و به همه شهدا خدا قسمت میدهیم ما را شبیه امام امت در ایمان به وحی و فقه اسلامی قرار بده. خدا به ارواح نورانی همه شهدا، به همه جانبازان، به همه اسرا، به همه مفقود الاسرها قسمت میدهیم ما را در اجراء فتاوا و فرامین امام امت موفق بدار. پروردگار و دشمنان اسلام و مسلمین که دیگه قابل هدایت نیستن، خدا به دست پرتوان مسلمانان جهان ذلیل و خار و ریشکن گردان. اما بحث ترتب، خب بحث ترتب گفتیم برای امر به ضد، البته اینم یه بحث بود، هم فقهی بود، هم اصولی بود، هم اعتقادی بود، بحث جامعی بود. اینجور نیست که من وقتتون رو گرفته باشم، من مطالعه کردم دارم عرض میکنم. اما بحث ترتب، در بحث ترتب گفتیم خواستند امر به ضدین را در زمان واحد تصحیح کنن علی نحو ترتب. ترتب معناش اینه دیگه. سوال تستی، معنای ترتب چیه؟ آیا ترتب امر به نقیضین است؟ آیا ترتب امر به ضدین است علی نحو العرضیه، یا امر به ضدین است علی نحو طولیه، یا امر به مخالفین؟ چهار تا جواب دیگه. کدومش ترتب؟ میگیم ترتب عبارت است از امر به ضدین علی نحو طولیت مع الوحدت فی الزمان، اما زمانشون یکیه. امرها هم هر دو کیان؟ فعلیه. تصحیح شده امر به ضدین علی نحو ترتب و طولیت به این بیان که متاسفانه زاره همینجور بوده. چون یه روز دیگه ما یه روز صحبت، چون همیشه که آدم یه حالی پیدا نمی‌کنه، یه روز دیگه ما یه صحبت کردیم، بعد گفتیم ما نوار، گفتن دوستانمون گفتن نگرفت، حالا علالقاده دفتر تبلیغات انشالله گرفت است. همه اون حرفای یه طرف، این حرفای امروز یه طرف، برای خود من خیلی مهمه. به هر حال گفتن امر به مهم مشروط است به عصیان امر اهم، و امر مهم در رتبه اهم نیست، چون چند رتبه ازش متأخره؟ دو رتبه. امر اهم در رتبه مهم نیست، برای اینکه نمیتوند امر حالت عصیان خودش رو چه بشه؟ شامل بشه. و این حرف آقایون بود، برای ترتب استدلال شده بود به وجوهی، یکیش این بود، میگفتن امر به مهم دو رتبه از اهم عقب بست، و امر به اهم شامل رتبه مهم نمیشود، چون اهم شامل عصیان خودش نمیشود. این وجه اول ترتب بود. این تمام نیست، این بیان در ترتب تمام نیست و غیر تمام است از هر دو جهت، هم از ناحیه امر اهم، هم از ناحیه امر مهم. اما از ناحیه امر اهم، این آقا می‌فرمود امر اهم در رتبه امر مهم نمیتونه بیاد، چون امر شامل عصیان خودش نمیشد. لأن العصیان بعد الامر، شبیه این که گفته میشود قصد قربت رو تو مأمور و به نمیشه اخذ کرد، شبیه ما یقال که قصد اتیان امر رو نمیشه تو مأمور و به اخذ کرد، برای اینکه قصد اتیان امر کی میاد؟ بعد الامر. ففیه اولا که ما در بحث تعبدی و توسلی گذشتیم که امور آتیه من قبل الامر لا مانع از اخذش در امر، اموری که از قبل امر میاد مثل اطاعت، عصیان، علم به امر، جهل به امر، اموری که از قبل امر میاد بعد الامر میاد، اخذ امور آتیه من قبل الامر کل اطاعت ول اسیان، تعبد و عدم تعبد، علم و جهل. اینا میشود در مأمور و به اخذ بشود فضلا از شمول خود امر، اصلا تو مأمور و بهم میشه اخذش کرد فضلا از شمول امر. و سرشم اجمالا اینه، و سر و اجمالا این که قائلین به امتناع، اونایی که گفتن نمیشه امور آتیه از قبل امر تو مأمور رو به عکس کرد، دلیلشون چی بود اگه یادتون باشه؟ دور. قائلین به امتناع اونا که گفتن نمیشد امور آتیه از قبل امر رو در امر اخذش کرد، دلیل اونها دور بود. ما اونجا جواب دادیم که مأخوذ وجود ذهنی است، نه وجود کی؟ خارجی. نمیدونم یادتون میاد یا نه، ما جواب دادیم که مأخوذ وجود ذهنیه نه وجود خارجی. من تکرار کنم بحث را، در تعبدی و توسلی نگاه کنید، گفته بودن داعویت الامر نمیشه تو مأمور رو به باشه، نمیشه مولا بگه از تو نماز میخوام به داعی کی؟ امر. برای اینکه امر به صلات موقوف به تحقق موضوع است، از باب اینکه حکم احتیاج به کی داره؟ موضوع. موضوع هم چون فرض اینه داعویت الامر درش اخذ شده، پس باید امری باشد تا داعویت الامری محقق بشد. فهازا کی؟ دور. گفتن قصد قربت به معنا داعویت الامر و قصد الامر نمیشه تو مأمور رو به اخذ بشد، یعنی چیزی که از قبل امر میاد. قصد وجهم هم اینجوره، قصد تمیزم هم اینجوره، چون مستلزم دوره. امر به صلات با قصد قربت، آمدن امر موقوف بر صلات با قصد قربت است، توقف الحکم علل موضوع. صلات با قصد قربت موقوف بر وجود امره، باید امر باشد تا صلات با قصد قربت بیاد. ما اونجا جواب دادیم که بله امر موقوف بر موضوع هست، ولی وجود تصوری قصد الامر در باب جعل چجوره؟ کافیه. قصد امر خارجی من موقوف است بر اینکه امری باشد، اما تصور و قصد الامر موقوف به قصد امر نیست. پس ففیه اولا که قد مزامنا طبعا لسیدن الاستاد، که در باب اوامر امور آتیه من قبل امر اخذش در مأمور و به مانعی ندارد فضلا از اینکه امر شامل بشد. بنابراین این امر شامل حال اطاعت و عصیان هم میشه، پس امر اهم عصیان خودش را هم چه میشود؟ شامل میشه. این اولا. و ثانیاً اگر قبول کنیم که امر شامل نمی شود، عدم شمول اختصاص به لحاظ دارد و اطلاق لحاظی، با اطلاق لحاظی شامل نمی شود. امر به اهم شامل حال عصیان نمی شود با اطلاق لحاظی، یعنی امر بخواد بکنه عصیان را هم بخواد چیکار کند؟ تصور کنه، بگه امر من هست، هم با عصیانش هم با اطاعتش. امر به اهم اگر قبول کردیم شامل حال عصیان نمی شود، اختصاص دارد عدم شمول به اطلاق لحاظی، به قول مرحوم ناینی اطلاق لحاظی، یعنی بخواییم لحاظ کنیم حال عصیان و حال اطاعت را و لحاظ کنیم که امر هر دو را می گیرد، برای اینکه مستلزم دور. و اما شمول امر به حسب ذات علاما فی فواید الاصول، اقتضاء ذاتش، یا به اعتبار اطلاق، نه اطلاق لحاظی، اطلاق لابشرطی، شامل بشود از باب اطلاق، منتها نه اطلاق به شرط، اطلاق لا به شرط قسمی، بلکه اطلاق لا به شرط مقسمی. جعل الحکم علی الطبیعه، یادتونه که بین سلطان العلماء و دیگران اختلاف است. سلطان العلماء اطلاق را اطلاق به شرط شی میدوند، یعنی موضوع را بنگرد و بنگرد لا به شرطی را، ارسال را، میگه وقتی ملاحظه کرد ارسال را، شیوع را، این میشه مطلق. دیگران میگن نه، همینقدر که حکم رو بر طبیعت جعل کند، نه شمول و لحاظ کند نه عدم شمول، این برای اطلاق چجوره؟ کافیه. سلطان العلماء اطلاق را لا به شرط قسمی میدوند، دیگران اطلاق را لا به شرط مقسم. پس بر فرض قبول کنیم امر شامل عصیان نمیشه و حال عصیان امر به هم اختصاص دارد به اطلاق لحاظی، و اما شمولش به حسب ذات علامافی فواید الاصول اقتضاء ذات، یا به اعتبار اطلاق به معنا معروف یعنی اطلاق لا به شرط مقسم، جعل الحکم على الطبیعه شامل حال عصیان میشد، شامل حال اطاعت هم. این از ناحیه اهم. پس شما گفتی امر اهم شامل حال عصیان خودش نمیشد، پس اهم توی مهم نمیاد. ما میگیم دوتا اشکال دارد، شامل میشود و عدم شمول، دوتا اشکال دارد. و اما از طرف دیگر گفتید امر مهم شامل حال اهم چی؟ نمیشود، لتأخرهی عن الاهمه به چند رتبه؟ به دو رتبه. برای اینکه امر به مهم از موضوع خودش متأخر است، تأخر الحکم عن موضوعه، و چون در موضوعش عصیان اهم آمده، عصیان اهم هم متأخر از اهم است، عصیان اهم هم متأخر از اهم است به رتبت واحده. و وقتی اون شد، پس بنابراین این امر به مهم متأخر است از امر به اهم به چند رتبه؟ دو رتبه، از اون متأخر. اینم تمام نیست. برای اینکه تأخر رتبی و تقدم رتبی حکم عقل است، تقدم و تأخر رتبی از احکام عقلیه است نه از احکام شرعیه، تقدم و تأخر رتبی از احکام عقلیه است و برای او هم ملاک هست، از احکام عقلیه است، ملاک داره، جزاف هم نی، و برای او هم ملاک است. ملاک این است که علت و معلول باشد، یکی علت و دیگری معلول، یا از اجزاء علت و معلول، یا علت و معلول باشد، حالا علت تامه یا جزء العله، و یا به حسب اجزاء الماهیه باشد که اجزاء الماهیه بر ماهیه تقدم دارن، تقدمن طبعی، یا اونم یه نحوه تقدمه. پس یا باید علت و معلول باشن تا عقل حکم کند به تقدم رتبی، و یا اجزاء الماهیه نسبت به ماهیت که تقدم بلکی دارن به طبع دارن، اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم به طبع دارن. ملاک تقدم اینه. در ماننوی هیچ کدوم از این دو ملاکان نیست، در ماننوی هیچ کدوم از این دو ملاکان نیست. چرا؟ برای این که عصیان امر اهم، عصیان امر عدمیه، عصیان اینی نیاوردن، این نیاوردن امر عدمیه، امر عدمی معلول شیء نیست، در ماهیتی هم دخالت ندارد. عصیان امر اهم شما میخواید بگید عصیان از امر به اهم چجوره؟ متأخر از رتبت اهم. ما عرض میکنیم عصیان امر عدمی، عدم و اتیان مأمور به، اگر نما ازاله نجاست انجام نگیرد عدم است. عدم نه علت است نه معلول. عدم چیه؟ اینم درست نیست. عدم هیچ است، اینم باز از باب مسامحه است، نه اینکه منتها از باب زیر خناق میگیم، میگیم عدم لاشی است، این موجبه سالبت المحمول نی، سالبه به سلب موضوع هم نی، سالبه به سلب کیه؟ موضوع، چیزی نیست، نه اینکه هست و نیست، نه جمع بین نقیزینه نه موجبه است. العدم لا شی سالبه محصله است به سلب موضوع. عدم اینجا چیزی نیست، وقتی چیزی نیست تو علت است یا معلول، پس تأخر نداره. شما میگی امر مهم مشروط است به عصیان امر اهم. من عرض میکنم طبعا لسیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا ابو الفلسفه و الفقه، من عرض میکنم عدم لاشه است. وقتی لاشه نه علت است نه معلول، لا مؤثر ولا متؤثر. اجزامایت هم که نیم، عدم که نمیشه از اجزامایت باشد، عدم در مقابل ماهیت است. اجزامایت هم نیم فکیفه یکونو، اجازه عرض انتها میشه، فکیفه یکونو ام اسیان مهم باعث تأخر نسبت به امر کی؟ نسبت به امر اهم. و اما تأخر دیگر، گفتید امر به مهم از موضوع خودش چه دارد؟ از موضوع خودش چه دارد؟ تأخر. تأخر الکی؟ حکم عن موضوعه، تأخر العرض عن الجوهر. اینجوری میگید دیگه، میگید امر به مهم تأخر دارد از موضوع خودش. نماز بخوان، امر به نماز، از نماز تأخر دارد، تأخر الحکم عن موضوعه. چرا حکم از موضوعش باید متأخر باشه؟ چه تقصیری کرده حکم بیچاره که باید از موضوعش متأخر باشد؟ تأخر العرض عن جوهر. میگید حکم عرض است، موضوع کیه؟ جوهر است. عرض بر جوهر تأخره به حسب رتبه داره. اینم تموم نی، اینم دیگه ما میفهمیم تموم نی. برای اینکه باب احکام قانونیه باب عرض و معروض نیست، باب جوهر و عرض نیست. وجوب یه عرض اینی که رو از صلات آمده باشد، از صلات این عصیت امر الازاله، اون وقت چی دارد؟ وجوب. میگه وجوب برش عارض شده است. باب احکام قانونی شرعیه که میگم، به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه همیشه یادتون باشه، شرعیه که میگیم یعنی قانون. احکام قانونیه در دنیا باب عرض و جوهر نی، نه موضوعش جوهره نه خودش عرض است. باب کیه؟ احکام قانونیه باب کیه؟ باب اعتبارات، باب فیلم، منتها فیلم هایی که اگر احکام اسلام باشد سعادت بخش است و سازنده، اگر غیر اسلام باشد مضل است و بدبخت کننده. اما همش قرارداد است، همش اعتباره. نماز صبح وجوب دارد، یعنی وجوب اومده چجور شده؟ رنگ نماز صبح شده. خب بعد سوال میکنیم رنگ روغنیه یا پلاستیکی، داخلیه یا خارجی، کدوماشه؟ توجه کنید اینجا جا گوش آخه، به قول آقای بروجرده زان الله تعالی علیم، ولی اونجا استخدام گوشه. قد مزامنا مکررن طبعا لسیدن الاستاد عفظ الله و ابقا ولی الحق، که احکام شرعیه بابشون باب عرض و معروض نیست، باب عرض و جوهر نیست. بگیم وجوب عرضون لسلات، پس عرض از جوهر چجوره؟ مقدم است. احکام باب اعراض نیستن، موضوعات معمولا اعراض نیست، جواهر نیستن. صلات جوهره؟ چیش جوهره صلات؟ دست روزانو جوهره، این که نماز نی. تکلم من جوهره، اونم که تازه کیف است، حالا برفرض بگیم جوهره. اینا یکی یکی که نماز نیستن، چیشون نماز است؟ اون با هم، با همی وجود خارجی دارد، با هم تو نمازه، تو نمازه، یعنی تو اتاقه. این با همیشم وجودش وجوده کیه؟ اعتباریه دیگه، تو نمازه. این دست روزانو نماز نی، این اینجوری دستمو میبرم پشت سرم و انگشتمو میارم تا بنای گوشم، این نماز نی. قرائت و خوندن نماز نی. چی نماز است؟ همه سر هم. میگی فلانی در نماز است، کارش نداشته باش، تو نمازه. یعنی چه تو نمازه؟ یعنی تو جز جزه، جز جز که چیزی ظرفی نیست که او توی جز تو الله اکبره. حالا تو الله اکبر، یا تو نمازه، یعنی تو چیه؟ تو اون مجموعه‌ای که وحدت دارد به وحدت اعتباریه. پس احکام عرض نیست قطعا، موضوعات هم معمولا جوهر نی، موضوعات معمولا جوهر نی، موضوعات امور اعتباریه. صلات یک امر اعتباریست، خمس اعتباریه. خمس یعنی چی؟ یه پنجاه حقیقت اعتبار. خمس اعتبار است، حقیقت خمس شرعی. جواب بدید. نه خیر، چرا اعتبار است؟ چرا اعتبار است؟ دادنی پنجم که حقیقت است، پولو دارم بهش میدم، این که حقیقت است، دست من حقیقته، پولم حقیقته، اون میگیره حقیقته. اعتبار بودنش به اعتبار اینی که خمس ادای پنجم نی، یه پنجم که با چی باشه؟ با قصد قربت. یه پنجم با قصد قربت، این معیتش میشه اعتبار. یه پنجم با قصد قربت، این با هم بودنشون یه تومن از پنج تومن را داره میده به ولی امر، یه تومن از پنج تومن را داره میده به ولی امر. سابقا بعض از سیدا بودن میگفتن از پنج تا انگوش یکیش مال ماست، البته اون بر مبنای این بود که کل الخمس لساده، ولی اگر ما کل الخمس رو لولی الام بگیریم، نه اینجوری نیست که یک از پنج انگوش یکیش مال اونا بود. اونا میگفتن خدا پنج انگوش به هر کی داده است، من شنیدم از بعضیاشون میگفتن پنج انگوش به هر کی داده یه بند یکیش مال ماست. خب این بر مبنای این بوده که نظر مجتهدشون این بوده که کل الخمس للکی لساده، ولی نظر دو تاست، یکی نصف الخمس لساده یعنی یک دهم که معروف است بین فقها، یکی کل الخمس لولی الامر، اونا فقط عیال ولی امرن، بر بچه هاشن ادارشون میکنه که حقم همین است، الخمس لنا اهل البیت، خمس یعنی پنجم. پس موضوعات هم اعتباریست غالبا و جزء جواهر نیست، پس هم امر به اهم تو مهم هست، هم امر به مهم با کی؟ با هم تأخر رتبی ندارن. حالا فردا حرف آقای بروجردی، حرف مرحوم ناینی.